أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد که بلا کلام ولا اشکال، همونی که در تحریر الوسیله آمده که این الفاظ طوائف مذکوره در کتاب اعمن از سافلات و عالیات، مع الواسطه و بلا واسطه، این جای کلام و بحث نیست، اتفاق و امت هم برش هست و بر عمومیت در بعضی هاشم روایات داریم، لکن کلام در اموری واقع میشه. یک، آیا آیه شریفه عم است مراد از امهات و بنات و بقیه غیر از اخت مراد عم است علا سبیل المجازیه؟ یعنی لفظ هم در معنای حقیقی استعمال شده هم در معنای مجازی، یا اختصاص داره آیه شریفه به معانی حقیقیه و مع الوسائط را شامل نمیشه. کلامی نیست ظاهرن که این الفاظ حقیقتن در معنای خاص ام، بنت، عمه، خاله، اینا در معنای خاص حقیقتن. شاهدشم این که وقتی در معنای غیر خاص و محل واسطه بخواد استعمال بشد، قرینه برش اقامه میشود. میگه ام الاب، اب الاب، عمت الاب، قید بهش میزنه، قرینه میارد. یا در زبان فارسی هم اینجوریه، در زبان فارسی هم تعبیر میکنه به مادر بزرگ، تعبیر به مادر بزرگ میشد، یا تعبیر به نمیدونم ننه جان میشد. این در تعبیرات فارسی هم با قرینه استعمال میشه. و همینجور شما میبینید در باب وصایا، اقاریر، اوقاف، اگر برای این عناوین وصیت یا وقفی شد، هم نشه بر بلاواسطه. اگر یک کسی گفت به عمه های من پولی بدید، یعنی عمه های بلا واسطه. یک کسی گفت من وقف کردم این مال را بر داییام، این ظهور دارد در دایی های بلا واسطه. پس این عناوین سبعه در آیه بلا کلام حقیقتن در بلا واسطه، استعمالشون در محل واسطه مجازه. لکن کلام اینه که آیا از آیه شریفه هم اراده شده علل مجازیه، یا خاص اراده شده علل حقیقه؟ که اگر عام اراده شده باشد، هم کتاب بر عمومیت دلالت می کند و هم سنت و ضرورت. اگر خاص اراده شده باشد، اون وقت دلیل بر عمومیت همون سنت است و اتفاق امت. صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه مدعی عمومیت است علا سبیل الجزم، به حیث که محتمل اراده خصوصیت را نسبه الی الغریب بالغین، محتمل اراده خصوصیت نسبه الی الغریب بالغین. در ذیل عبارتش ایشون دارد فمن الغریب، این که بعضیا احتمال دادن آیه خاص باشد و عمومیت از سنت استفاده شده باشد، احتمال این آقا را از غریب دونسته، یعنی احتمالشون غریب دونسته. پس ایشون مدعی عمومیت است علل جزم، به حیث و نسب المحتمل الی الغریب بال غین، محتملش را، نتازه جازمش را. به وجوه اربعه هم عرض کردیم استدلال کرده که عمده اونها روایات است، اون سه وجه اول را گفتیم و گفتیم تمام نیست، عمده روایات است. به توائفی از روایاتشون استدلال فرمودن، طائفه‌ای که دلالت می کند که نساء نبی صلی الله علیه و آله و سلم حرامن بر حسن و حسین علیهم الصلاه و السلام، ولو محرم نباشن بر مردم به آیه ولا تنکهو، ولو محرم نباشن بر مردم استدلال کردن به آیه ولا تنکهو مانکه آباکم. یکی این طایفه، یکی طایفه ای که دلالت می کند بر حرمت حلائل حسن و حسین علیهم السلام به آیه و حلائل و ابنائکم من اصلابکم، اینم یک طایفه. طایفه سوم اونی که دلالت می کند بر حرمت نسل فاطمه علیها سلام بر رسول الله، لأنهن بناته، حرمت نسل فاطمه بر رسول الله صلی الله علیه و آله، لأنهن بناته، و استدلال شده به آیه شریفه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم. میفرماید این روایات دلالت میکنه این عناوین اعمن، یعنی بنت اعمه، ابن و حلائل و ابنائکم که در همین آیه آمده اعمه. حالا من روایت ها رو میخونم. من الطائفه الاولى صیحه محمد ابن مسلم، یک باب دو ابواب ما یحرم بالمصاهره، جلد 14 صفحه 312، جلد 14 صفحه 312، صحیح محمد ابن مسلم. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن حکم کوفی ظاهرا ثقه، علی ابن رزین ثقه، عن محمد ابن مسلم ثقه و ایو ثقه، عن احدهما علیهما السلام انه قال لو لم تحرم على الناس ازواج النبی صلی الله علیه و آله لقول الله عز وجل وما كان لكم ان تؤذوا رسول الله ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا حرمنا على الحسن والحسين بقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ولا يصلح للرجل ان ينكح امراه جده. خب در این روایت میبینید امام باقر یا امام صادق علیه السلام آبا را اینجا عمه از معل واسطه گرفته. زنای پیغمبر زنهای جد مادری حسن و حسینن، با این آیه استدلال کرده گفته اینا حرامه. فرموده اگه بر مردم حرام نباشن به وسیله اون آیه، بر حسن و حسین به وسیله این آیه حرامن. یک باب دوی ابواب ما یحرم بالمصاهره صفحه 412 و 413 جلد 14. مثل همینه باز ما عن محمد ابن مسلم ایزن به سند صحیح فی المستدرک باب دو ابواب ما یحرم بالمصاهره، مثل همین را باز مستدرک نقل کرده با یه سند دیگری که اون سندم تمامه از محمد ابن مسلم. و مثلها ما عنه ایزن به سند صحیح فی المستدرک فی ذالک الباب، یعنی باب دوی ابواب ما یحرم بالمصاهره. این راجع به دسته اول. و من الطائفه الثانیه که مربوط به حلائل ابناء است، 12 باب دوی ابواب ما یحرم بالمصاهره باز همین باب صفحه 316، 12 دوی ابواب ما یحرم بالمصاهره صفحه 316 جلد 14 از وسائل. تبرسی فی الاحتجاج عن ابی الجارود عن ابی جعفر علیه السلام فی احتجاجه على ان الحسن والحسین ابن رسول الله صلی الله علیه و آله قال ان الله یقول حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم الى قوله و حلائل و ابنائكم الذين من اصلابكم فسلهم هل يهل لرسول الله صلى الله عليه و آله نکاح حلیلتیهما؟ میتونه حلیله حسن و حسین رو بگیره، زنهای اونها را؟ فَإِنْ قَالُوا نعم، اگه گفتن میتونه بگیره، کذبو، برای اینکه ضرورت در اسلام، در فقه اسلامی قائمه که نه، زن پسر هم از محل واسطه و بلا واسطه. اگه گفتن نعم، اینا دروغ میگن. وَإِنْ قَالُوا لَا فَهُمَا وَاللَّهِ وَلَدَاهُ لِصُلْبِهِ، برای اینکه دارد حلائل و ابنائکم و ما حرما علیه الا لصلب، این به خاطر صلب حرام شده نه به خاطر ادعا. این هم در روایت دلالت میکنه که ابنا در اینجا اعم است از مال واسطه و بلا واسطه. و اما از طایفه سوم و من الثالثه، طایفه سوم که میگه نسل فاطمه علیها سلام الله حرامن بر رسول الله، لأنهن بناتو، به عنوان دخترای پیغمبر، اصلا تمام نسل زهرا بر رسول الله حرامن به عنوان پدر بزرگشون و این دخترشونه. ما عن الخصال و عیون و اخبار رضا ان بسند به اسب اسناده ما ان ریان ان رضا علیه السلام. جای این روایت را اگر بخواهید، بهار، جای روایت بهار، جلد بل جلد 96 صفحه 242، جلد 96 صفحه 42. ما عن الخصال و عیون الاخبار به اسناده ما عن ریان عن رضا علیه السلام فی ما بین عند المأمون من فضل العطرة الطاهرة علی الامه، امتیازات عطرت را بیان می کرد. تا اینجا حضرت فرمود حسب این روایت اما العاشره فقول الله عز و جل فی آیت تحریم حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم الآیه الى آخرها فاخبرونی اهل تسله ابنتی او ابنت و ابنی و ما تناسل من صلبی لرسول الله صلی الله علیه و آله ان یتزوجها لو کانوا حیان. آیا میتونست پیغمبر ازدواج کنه؟ قالوا لا، گفتن نه. قال فاخبرونی هل بنت ابنت احدکم تسله له ان یتزوجها لو کان حیا؟ قالوا بلا. قال ففی هذا بیان لانی من آله و انتم من امته و لستم من آله ولو کنتم من آله لحرم علیه بناتکم کما حرم علیه بناتی الحدیث. این هم یک روایت که حضرت در اینجا امام هشتم دخترهای خودش را میگه نمیتونه رسول الله بگیرد صلی الله علیه و آله، برای آیه شریفه که میگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم. بناتکم در این روایت حمله بر عموم شده، اونم در مقابل مأمون، و همین جور روایات دیگه در مقابل عامه است. این روایات در مقابل مأمون و در مقابل عامه است، معلوم میشه مطلب مسلم بوده، یعنی مسلم بوده که آبا و ابنا و امهات، این عناوین در آیه محارم که 22 آیه 22 14 تا عنوان در اونجا آمده غیر از یکیش، بقیه عناوین اینا عم است، چه سببیش چه نسبیش چه رضایش، معلومش عم بوده. اینکه در مقابل مأمون و در مقابل عامه و ناس ائمه استدلال می‌فرمودن، معلومش مطلب روشن بوده. ولی اونا میتونستن بگن نخه، این لفظ حقیقت است، در بلا واسطه مجاز است، معل واسطه پس شامل شماها نمی شود. صاحب جواهر غیر از اینها را فرموده، فرموده و منها غیر ذلک، این سه تا طایفه را نقل کرده، بعدم فرموده و منها غیر ذلک. غیر از اینها بازم روایات داریم، منها ما عند عائم الاسلام، یک باب دو از ابواب ما یحرم بالمصاهره مستدرک، جلد دوم صفحه 574، زارن جلد دومه یا سوم یادم نی، 574 تو کتاب النکاح، باب دو ابواب ما یحرم بالمصاهره، صفحه 574. عند عائم الاسلام عن علی علیه السلام انه قال فی قول الله عز وجل ولا تنکهوا ما نکه آباؤکم من النساء قال اذا نکه الرجل امراه ثم توفى عنها او طلقها لم تحل عهد من ولده كان دخل بها او لم يدخل ولا يتزوج الرجل امراه جده، زن پدر بزرگشو نمیتوند بگیرد، هیه حالا هر جدی، جد دیگه عم است، هیه محرمتون علا ولده. میبینیم در اینجا هم باز در زیل ولا تنگ اومانه که ها آبا اکم، آبا را عم از اب بلا واسطه و اب معل واسطه گرفته. باز ما عن العیاشی در همین باب دو فی تفسیره عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام فیقول الله تعالی ولا تنکهوا ما نکح آباؤکم من النساء فلا یصلح للرجل ان ینکح امرأة جده، شایسته نیست که آدم زن جدش رو بگیرد. البته در این روایت بالخصوص یه خدشه طلبگی هست، ممکنه کسی بگه نه این دلالت نمیکنه بر اینکه اب عمه، حضرت خواسته استیناسی کند، وقتی زن پدر حرامه پس زن پدر بزرگ بهتر آدم ازدواج نکنه، ولذا تعبیرم کرده به لا یصلح. این غیر از اون روایت قبلیان، روایت قبلی کنس بود، اونجا دارد لم یحل عهد کان ولا یتزوج الرجل امرأة جده هی محرمت علی ولده، تعبیر کرد حرامه. در این روایت دوم که باز در همون باب دو از ابواب ما یحرم بالمصاهره مستدرک آیه رو خون حضرت، بعد فرمود فلا یصلح للرجلن ینکه امرأة جده، اگر لا یصلح را حمله بر حرمت کنیم و حضرتم بخواد اینو از آیه درآورد، میشه جزء روایات باب، یعنی دلالت میکنه اب اعمس از بلا واسطه و معل واسطه. اما این احتمال هست که لا یصلح کراهت باشد، حضرتم نخواسته باشد از آیه درآورد، خواسته استیناسی کند از آیه، زن پدر که حرامه نهی کرده خدا، پس زن پدر بزرگم خوب آدم سراغش نره. اگر خواسته باشد استیناس کرده باشد دیگه دلیلی برای ما نیستش. باز روایت دیگر از حسین ابن زید همین تو همین باب دو، قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ان الله حرم علینا نساء النبی، بر همه ما اهل بیت زنهای پیغمبر حرامه، به قوله تعالی لا تنکهوا ما نکح آباؤکم. اینام روایاتیه که بهش استدلال می شود که این عناوین در آیه شریفه اعم است از بلا واسطه و معل واسطه، و این روایات درش هم روایت معتبره است، دو تا صحیح از محمد ابن مسلم داریم، هم به علاوه از معتبره بودن اصلا روایات هم کثیره است، و این روایات هم فیها صحیحه، دو تا صحیح از محمد ابن مسلم داریم، هم اصلا زیاده، روایات زیادی در ابواب مختلفه به این مضمون آمده است، یه بحثی بوده بین ائمه معصومین صلوات الله علیه اجمعین و بین دشمنانشون، روایات زیاده که خود کثرت هم فیه دلالتون و شهادتون علی اعتبار. پس استدلال به این روایات برای اینکه این عناوین اعمه این تمامه، برای اینکه دلالتش که تمامه، سندش هم درش صحیح است، هم روایات کثیره است. لکن یه چیز هست، لکن هنا شیء، و او این که آیا اگر ما با این روایات ثابت کردیم که عناوین اعمه، با این روایات ثابت کردیم که عناوین اعمه، این استدلال به کتاب برای عمومیت است یا استدلال به کتاب و سنت برای عمومیت است؟ نمیدونم اینجا هستید من چی میخوام عرض کنم در مقابل اون حرف صاحب جواهر. اگر این روایات استدلال بهش تمام است، دلالتن تمامه، کما هو واضح، سندن هم تمامه چون توش صحیح است و کثیره. لکن اگر ما با این وجه رابع تمام کردیم عمومیت را در کتاب، آیا بعد از توجه به این روایات باید بگیم کتاب دلالت می کند، کتاب دلالت می کند، یا نه کتاب به انضمام روایات وارده در ذیل دلالت می کند؟ آیا کتاب دلالت میکنه یا کتاب مع السنه؟ کتاب مع السنه. برای اینکه اگر کتاب تنها بود و کتاب ظاهر بود، احتیاجی به سنت نبود. پس الکتاب به اعانت سنه، به زمیمت سنه، به زمیمه روایات دلالت میکنه. ولعل اون کسی که احتمال داده کتاب دلالت نکند بر عمومیت و فقط ضرورت و سنت دلالت کند، لعل نظر اون محتمل به این بوده کتاب فی حد نفسه دلالت ندارد. شما قبول دارید یا نداری؟ کتاب فی حد نفسه دلالت ندارد. برای اینکه فی حد نفسه اگر اون وجوه سگانه رو بخوای بگی که گفتیم تمام نی، اگر این وجه چهارم رو بخوای بگی، باز کتاب فی حد نفسه نشد، کتاب بزن به اعانت روایات شد. پس لعل اون کسی که احتمال داده الکتاب و غیر و دال علل عمومیه و العمومیه مستفاد من السنه، نظرش به کتاب بوده لو خلیه و طبعه، میخواسته بگه کتاب لو خلیه و طبعه دلالت ندارد. بنابراین نزاع بین صاحب جواهر و او میشه نزاع، اگه اسمشو یادتون اومد، لفظی. برای اینکه او میگه کتاب فی حد نفسه دلالت ندارد، صاحب جواهر میگه کتاب به زمیمه روایات دلالت دارد. والامر سهل بعد اتفاق الامه و بعد وجود حاضر روایات. بنابراین شما میتونید بگید هم سنت دلالت میکنه هم کتاب. لکن وقتی میگیم کتاب فی حد نفسه، بگید نه، کتاب به معاونت روایات اهل بیت صلوات الله علیه مجمعین که تفسیرش کردن فتعمل. این بحث اولمون. به هر حال اگر کسی بگه کتاب دلالت میکنه، حرفه خیلی بعیدی نزده است، به زمینه روایات ولو وجوه سگانه تمام نبود. حالا این فتعمل ارز کردم برای همین که یه کسی بگه ما از این روایات اصلا میفهمیم مطلب بین مسلمین این بوده، بنابراین این روایات اعانت نمی کند، این روایات ما را هدایت می کنه به یه واقعیتی بین مسلمین. من فتعملشو برای این گفتم، من در ذیل فتعمل برای این جهت گفتم. امر دیگری که در اینجا هست این که برای این محرمات نسب سه جور بیان در کلمات فقها دیده می شود. برای بیان محرمات نسب سه بیان در کلمات فقها دیده می شود. احدها البیان التفصیلی، بیان تفصیلی، علی ما فی المتن و فی الشرایع و غیره، بیان تفصیلی، بیان کنیم، بگیم مادر، مادر پدر، مادر مادر، مادر پدر مادر، همینجوری بیان تفصیلی که هست که حدود یک صفحه و نیم از تحریر الوسیله رو گرفتن. بیان تفصیلی یک یک عمر رو بگیم با آلیات و سافلاتش، بنت رو بگیم با نازلاتش، بنت الاخ رو بگیم با نازلاتش، تفصیل احد و آل بیان و تفصیلی کما فی المتن و فی الشرایع و غیره، به نوع تفصیل بیان کنیم. دوم بیان علا نحو ضابطه و اجمالی، به این نحو ثانیها بیان الاجمالی علا آزن نه. من حالا میخونم براتون بعد ترجمه میکنم. یحرم علی الرجل اصوله و فروعه، بر آدم ریشه های آدم بر آدم حرامه، ازدواجشون با آدم حرامه. ریشه های آدم، ریشه های آدم کیان؟ مرد ریشش کیه؟ مادرش با جداتش و این علونه جدات او، ولو هرچی بالا هم برن اینا ریشه هاشن دیگه. مادر خودش، مادر مادرش، مادر پدرش، مادر پدر بزرگش، مادر طبقه شیشم هفتمش تا برسه به حضرت حوا، اینا همه اصول او هستن دیگه. یحرمن علی الرجل اصوله که میشد همون مادر و امهات و انعلان. فروع انسان بر انسان حرامه، بر مرد فرعهای خودش برش حرامه. فرع آدم کیه؟ دختراش دیگه. بر مرد دختر، حالا اگه پسر باشه بر مرد اگر دختر باشه مادر باشه پسراش، بر مرد دختراش حرومه، فروعش هم دیگه، دختر دخترش، نوه هاش، نوه پسرش، همه اینا شاخ و برگای اونن دیگه. تمام بنات و این نزلنه فروع رجلن، پس اونا هم حرامه. حالا بعد نام کنم. و فروع اول اصوله، فروع اولین اصل آدم هم بر آدم حرامه. اولین اصل آدم کیه؟ پدر آدم و مادر آدم. فروع پدر آدم و مادر آدم کیان؟ شاخ و برگای پدر و مادر کیان؟ خواهر و برادرها دیگه. فروع اول اصوله، فروع اول اصول هم بر انسان حرامه. اول اصل من پدر من بوده، پدر بزرگم دوم اصله، مادرم اولین اصلمه، مادر بزرگم دومین اصلمه. فروع اول اصول من بر من حرامه. فروع اول اصول من یعنی خواهرهای من، اگر دختر باشه برادرهاش، برای اینکه اینا فروع اولین اصلشن. و فروع اول اصوله و اول فروع من کل اصل بعد اول الاصول، اولین شاخ و برگ ها از هر اصلی بعد از اون اولین اصول، اولین اصل، اولین فرع از هر اصلی بعد از اولین اصول. اولین اصل کیه؟ پدر و مادر. بعد از او کیه؟ جد دیگه، جد اول، اولین اصوله. فروع اولین اصول کیه میشه؟ عمه و خاله و عمو و دایی. توجه میفرمایید؟ این یه مقدار خود حال بعد مطالعه میکنید دیگه. فروع آقایون هم گفتن دیگه، فروع من کل اصل بعد اول بل و فروع اول اصوله، فروع اولین ریشه های خودش، بله، و فروع اول اصوله و اول فروع من کل اصل بعد چی شد؟ بله، و فروع اول اصوله که برادر خواهر میشد، و اول فروع من کل اصل بعد اول الاصول که میشن عمه و خواهر و دایی و خاله. حالا خود عبارت هم دوار فقهان دارد، فل اصول و الامهات و این علاون، ول فروع البنات و این نزلنه. گفتیم اصول آدم فروع آدم، فروع آدم دخترای آدم میشه، و فروع اول الاصول شاخ و برگ های اولین ریشه کیا میشن؟ خواهرها. و فروع اول الاصول الاخوات و بنات الاخ و بنات الاخت، و اول فرع من کل اصل بعد الاصل الاول میشن عمو و دایی. این رو تذکره قشنگ دارد، مسالک داره، جواهر هم ظاهرا دارد، اما تذکره این عبارت که من نقل کردم از تذکره است، تذکره هم شعر کردم عبارت را قشنگ نوشته. اینم بیان دوم به نحو ضابطه اجمالیه. بیان سوم که باز علا نحو ضابطه و اجمالی، این که کل قریب بالقاف یحرم علی الانسان الا اولاد العمومت والخؤوله. این ساندویجی چه دیگه، ساندویجی خوبی هم هست. کل قریب بالقاف، من بالقافشو من میگم اون اینکه تو کتاب، کل قریب بالقاف یحرم علی الانسان، هر خیش و قومی، هر کی خیش و قومی با هم یه ارتباط خیش و قومی داری یه جا به هم میرسی، بر آدم حرامه الا اولاد العمومت والخؤوله. خب کدومای از این دو تا ضابط های تفصیل اختصاری بهتر است؟ احسنهما و این دومی، لایجازهی و لوضوحه، دیگه هم مختصره هم روشنه دیگه. اون اصولهی و فروعهی و فروع اول اصولهی و اول فروع من الاصل بعد اول کل، این حرفا رو نمیخواد. پس از این دو ضابطه اجمالی این دومی احسن است، لایجازهی و وضوحه، هم مختصره و هم روشن است. یحرم علی الانسان کل قریب، هر قوم و خیشی، الا اولاد العمومت والخوله، اونا بر آدم محرم نیستن. اینم یه امری که اینجا بیان شده. پس برای بیان محارم طوائف سبعه سه جور بیان هست. احدها البیان التفصیلی کما فی المتن و شرایع و غیره، دوم بیان ضابطه اجمالی به اون نه، سوم بیان اجمالی به این نه، که این سومیه که عبارت بود از کل غریبن، این بهتر از بقیه، بهتر دومی. امر سوم که در اینجا باز گفته شده توضیحه، این که گفتن عمه و خاله محرمن و این علتا، العمتو محرمون للرجل و این علت، الخاله محرمون و این علت. مراد از این علتا یعنی عمه پدر آدم، عمه جد آدم، عمه پدر بزرگ هفتم آدم. مراد از علو عمه و علو خاله به اینه که اینا عمه خودش باشن یا عمه پدر یا عمه پدر بزرگ. و لیس المراد از علو عمت العمه و خالت الخاله، مراد اینی که عمه عمه و خاله خاله یا عمه 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 اینجوری پیش برد، اینجوری مراد نیست، بلکه مراد اونه که گفتیم به صورت افقی، تقریبا به صورت افقی، عمه خودش، عمه باباش، عمه بابا بزرگش، عمه جد سومش، مراد اینه. چرا؟ برای این که عمه عمه گاهی عمه خود را قریب به خودش است بس محرمشه، گاهی عمه عمهش قریب به خودش نی، عمه عمه گاهی قریب الی نفسه و عمته مع الواسطه، عمش با واسطه پس میشه محرمش. اما گاهی عمه 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 او نیست، چرا محرمش بشه؟ اینا توی تعریفم داره در مسئله دوم. حالا منم عرض میکنم اجمالش، خودتون فکر کنید، این که مسئله علمی نیست. خواهر پدرش میشه عمش دیگه، عمه یعنی خواهر پدر. اگر این خواهر پدرش خواهر پدرش است ابن و امن، یا خواهر پدرش است ابن، خواهر پدرش عمشه، حالا خواهر باباشه مون تو باباش با این پدر و مادری هستن یا باباش با این پدری هستن، خب عمه عمش عمه باباشم هست، خواهر باباش عمه خودشه. اینا یه مقدار فقط حواس پرتی نباشه خوبا، ام خواهر باباش عمه خودشه. اگر این خواهر باباش با باباش پدری و مادری هن یا پدری هن، خب عمه عمش عمه باباشم هست یا نه؟ هست دیگه، برای این که فرض اینه خواهرش با باباش اینا پدری هن، پس عمه عمش عمه باباشم هست، برای این که خواهر پدر بزرگ هر دو بوده. فعمت العمه عمت لنفسه، میشه محرمش، میشه عمه باباش، عمه باباش به چجوره محرم. پس اگر عمه انسان خواهر پدرش است، ولی خواهر پدرش است که پدرش با اون خواهر خواهر و برادر ابوینین یا ابی، اینجا عمت العمه عمت ذالک الشخص به واسطه ابی، یعنی عمه باباش میشه، در نتیجه عمه خودش میشه، چون عمه 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 بابا هم هست دیگه، عمه خواهر بابای آدمه. و اما اگر نه، عمش خواهر باباش مادری، عمش خواهر باباش مادری، خب عمه این آدم هست، او یه بابا داشته، اون باباه یه خواهر داشته، این عمه عمش میشه، اما عمه باباش میشه؟ نه، برای اینکه باباش با او از نظر پدر چی بودن؟ دوتا بودن. پس عمت العمه دائما محرم نی. اگر عمت العمه عمت ذالک الشخص به واسطه الاب، این محرمش هست. اما اگر عمه عمه، عمه این شخص نمیشه به وسیله پدر، یعنی عمش خواهر پدرش بوده از طرف مادر، اینجا وجهی ندارد برای محرمیت. و علا ذالک القیاس خاله، خاله هم همینجوره، منتها خاله به عکسش است، خاله به طرف عکسشه، و تحریر الوسیله هم این رو دارد. پس این که میگیم جواهر دیگران هم دارد، یه مقدار خودتون نگاه کنید فکر کنید روشن میشه، این که میگیم عمه و ان علت خاله و ان علت، مرادمون از این علو علو افقیه، یعنی عمه پدر، عمه پدر بزرگ، عمه جد ششم، نه عمودی و عرضی، یعنی عمه 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 عمه، این مرادمون نی، برای اینکه اونجا ممکن است عمه طول عمه اصلا قریب با قاف به این آدم نباشه، عمهش نباشد، لا بلا واسطه ولا به معل واسطه. این هم یک امر که در اینجا گفته شد. امر دیگر که امر چهارمه، آیه شریفه حرمت را متوجه کرده به رجال، حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخت و بنات الاخ، اما عکسشو نگفته است، یعنی حرمت همین رجال بر اناث، یعنی پسره به مادرش، به پسره میگه تو بر مادرت حرامی، مادرم بر کی حرامه؟ بر این ورشو نگفته است، گفته مادرها بر پسرها حرامند، پسره نمیتونه مادره رو بگیرد، حرمت علیکم امهاتکم، اما نگفته مادرها هم نمیتونن پسره رو بگیرن. آیه، حالا ببینیم اونی که در آیه آمده حرمت متوجه به رجال است، اما حرمت متوجه به نساء در آیه نیامده، لکن مراد اعم است قطعا، مراد اعم قطعا. چرا؟ برای اینکه این حرمت در اینجا متوجه به نکاح هست، نکاح امهات حرامه، حرمت متوجه به نکاح، نکاح امهات حرامه، و نکاح عبارت است از یک علقه زوجیت، همونی که ازش تعبیر میکنیم به زن و شوهر شدن، زندگی زناشویی، علقه زوجیت، رابطه زوجیت. این رابطه وقتی حرامه، یعنی بر هر دو طرف حرامه، رابطه حرامه است، رابطه بین الاثنینه. ببینید من در بیع مثال بزنم، در بیع ما بایع داریم، مشتری داریم، بیع به معنی فعل البایع داریم در مقابل مشتری، یه بیعم داریم که اون علا مسبب از کار مشتری و کار بایع است، مسبب از کار مشتری و بایع اون چیه؟ الغه بیعیت. شیخ وقتی در مکاسب میگه کتاب البیع، یعنی هازا کتابون فی احکام البیع. کدوم بیع؟ بیعی که فعل بایع است، یا بیعی که الغه است و نتیجه کار هر دو؟ بحث در کدوم هاست؟ بحث در کار بایع یا در کاری که نتیجه کار هر دو است. اون الغه، اون خرید و فروش نتیجه و مسبب، و لذا از شرایط متعاقده این بحث میکنه، نه از شرایط بایع تنها، از شرایط عوضه این بحث میکنه. پس البی دو معنا دارد. البی به معنا عمل البایع مقابل شراء، میفروشد من میخرم. یکی بی به معنای علقه، یه رابطه ای که بین بایع و مشتری پدید میاد، و کتاب البی وقتی گفته میشه در کتب فقهیه مراد اونه. احل الله البی در کتاب الله، یعنی احل الله اون علقه را، نه احل الله فعل بایع را. در آیه نساء حرمت علیکم امهاتکم، حرمت متوجه به نکاح هست. نکاح یعنی اون علقه زوجه. این علقه وقتی حرامه دو طرفیه دیگه، را امریست وابسته به دو طرف، برای هر دو طرف حرام. این یک وجه. و این عبیت انزالک، گفتی نه احتمال دارد حرمت متوجه به وعتی باشد، احتمال داره حرمت متوجه به وعتی باشد. و علا ما فی الجواهر، وطی قائم به واتی غیر وطی قائم به موتو است. جواهر رو نگاه کنید، وطی قائم به او غیر اونه، او ایجاد میکنه، او قبول میکنه دیگه. ایام ربیع و شب ولادت امام صادق صلوات الله و سلام علیه و رسول گرامی صلی الله علیه و سلم است. حالا امشب اقلا نگاه کنید خوبه. به هر حال ذره میگه وطی نسبت، البته نگاه رو هم نکنید در نگاه تکوینی یا نگاه تشریعی، وطی بینه، میگه وطی قائمه به فاعل غیر وطی قائمه به موتو است. دو تا کاره، یه کار اون میکنه یه کار اون میکنن، اینجور نیست که یه کار باشه. خب این عبیت و قلت متعلق نکاح وطی است، و وطی مربوط به رجال غیر وطی مربوط به نساء. پس نسبت به نساء دلالتی نداره، لکن نقول باز هم دلالت داره، نقول و باز هم دلالت داره. چرا؟ برای اینکه از آیه فساد نکاح استفاده می شود علی ما مر، لأنه یستفاد من الآیه فساد النکاح از باب حرمت علی ما مامر. اونجوری که گذشت ما گفتیم از حرمت در آیه فساد در میاد. وقتی فساد استفاده می شود از حرمت، معلوم میشه حرمت بین ال اثنین است، هم برای مرد هم برای زن است. بنابراین ولو در ظاهر آیه خطاب متوجه به رجال است، نه اعم از رجال و نساء، میگه حرمت علیکم امهاتکم، اما به امهات نگفته حرمت علیکم ابناؤکم، ولو اینجوریه در ظاهر آیه. اما مراد در آیه اعم است، برای این دو وجهی که عرض کردیم. یکی این که حرمت متوجه به نکاح هست و نکاح معنای بین الاثنینیه، مثل بی که بین الاثنینیه. اگه اینو قبول نکردی، گفتی حرمت متعلق به وطیه، میگیم چون از حرمت در آیه فساد استفاده میشود علام آمر، پس حرمت هم بین الاثنینیه، لأن الفساد بین الاثنین، فساد نمیشه یه بر فاسد باشه یه بر فاسد نباشه، از دو طرف فاسده، پس حرمت هم از هر دو طرفه. مسئله بعدی انشاءالله روز شنبه تحریر الوسیله، مسئله سوم که آیا نسب با وطیه به شبهه درست میشه یا با نکاح، شنبه انشاءالله، چون چهارشنبه رو حوزه تعطیل کرده.